أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این ایام مصادف است با یکی از نامه‌هایی که جناب مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیه السلام به کوفه، از کوفه برای امام حسین علیه السلام نوشته است. متن نامه و تاریخش رو برای شما اجمالش رو عرض میکنم. متن نامه اینه که آقا امام حسین 18,000 نفر در کوفه با من بیعت کردند. مردم کوفه همه آماده این هستند که شما تشریف بیارید در شهر کوفه و پیشوایی و زعامت اونها را قبول بفرمایید. العجل، هرچه زودتر تشریف بیارید. این نامه را نوشت و برخی از نامه های مردم کوفه فرستاد برای امام حسین علیه السلام در مکه. چند روز قبل از شهادتش، حدود 25 روز، شهادت مسلم که روز عرفه، عرفه روز نهم ماه ذی‌الحجه است. 25 روز از نهم ماه ذی‌الحج کم کنید، حوالی همین ایام میشد از ماه ذی‌القعده که درش هستید. خب این نامه را و تاریخ این نامه را بهانه میخوام قرار بدم و یادی بکنی از این سفیر امام حسین علیه السلام و ببینیم از این حرکت مسلم ما میتوانیم درسی بگیریم برای زندگی خودمون یا نه. مسلم ابن عقیل جوانیست 30 و چند ساله، داماد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی میشد شوهر خواهر امام حسین، البته خواهری که مادرش فاطمه زهرا نیست، فرق. و البته در برخی از نقل‌هام دارد که مسلم داماد خود امام حسینه. توجه می‌فرمایید؟ چنین روایت‌های تاریخی هم داریم. حالا مهم دامادیش نیست که آیا داماد امیرالمومنینه یا داماد خود امام حسین علیه السلام. مهم این است که ببینیم مسلم چه کرده است. آقا امام حسین در مکه بودند. کوفیان هزاران نامه به حسین علیه السلام نوشتند. آقا یه نفر را فرستادند به عنوان نماینده خودشون، برد اوضاع را بررسی کند، ببیند داستان کوفه همین نامه هاییست که نوشته شده است یا نه، و به امام حسین خبر بدهد که بله قصه از چه قراره. اون نماینده‌ای که انتخاب شد برد از طرف امام حسین مسلم ابن عقیل بود. ولذا آقا تو نامه‌ای که به مردم کوفه نوشتن، امام حسین علیه السلام نوشتن به مردم کوفه، من به سوی شما میفرستم پسر عموی خودم را، چون مسلم پسر عقیله، میشه پسر عموی کی؟ پسر عموی خود امیر المومنین. توجه میفرمایید؟ یعنی پسر عموی پدر امام، پسر عموی درستی پدر امام حسین، ببخشید پسر عموی خود امام حسین. ابو طالب 4 پسر دارد، طالب اولیشونه، و بفرمایید که عقیل، جعفر، علی. بنابراین عقیل با امیر المومنین 2 برادرن، پس امام حسین با مسلم میشن پسرعموی درست. خیلی فرمودن پسرعموی خودم و ثقتی، و کسی که مورد اعتماد منه، کسی که من بهش وثوق دارم، من حرفشا قبول دارم. و این مدال افتخاری است بر سینه مسلم ابن عقیل که امام حسین امام زمانش میفرمایند این مورد وثوق و اطمینان منه، من این رو میفرسم بیاد کوفه گزارش به من بدهد داستان چیست. آقا مسلم رو اعزام کردند. مسلم از مکه به حسب اون که نقل‌های تاریخی که داریم آمد مدینه. به محض رسیدن در مدینه رفت حرم رسول خدا و مسجد پیامبر، پیامبر رو زیارت کرد، چند رکعت نماز خوند، بعد رفت به خانه خودش با خانواده خودش خداحافظی و وداع کرد. 2 راهنما انتخاب کرد که او رو از مدینه راهنمایی کنند به سمت کوفه، و با 2-3 نفر دیگه حرکت کرد به سمت کوفه. یعنی یه کاروان 5-6 نفری شدن، 2-3 نفر همراهش بودن، 2 هم راهنما داشتن بلد راه که راه رو بهشون نشون بدن. در راه گم شدن، همونایی که بلد راه بودن راه رو گم کردن، و در نتیجه تشنگی و گرسنگی فشار آورد به اینا، و همون 2 بلد راه در اثر تشنگی از دنیا رفتن. او 2 که راه بلد بودن مردن در اثر تشنگی. مسلم با دوستانش مسیر را ادامه داد تا رسید به جایی که وسط بیابان آبی بود و چه با، از اونجا یه نامه نوشت به امام حسین که بیارند مکه نامه رو بدن امام حسین. تو اون نامه نوشت آقا من دستور را اطاعت کردم، آمدم به سمت کوفه، اما قصه این شد 2 بلد راه داشتیم، اینا راه رو گم کردن، خود اون 2 تلف شدن از تشنگی. ما نه، ما الحمدلله نجات پیدا کردیم، الان من جر فلان منطقه هستم، به شما نامه می نویسم که من مسلم ابن عقیل را از این مأموریت معاف کنید، من از کشته شدن و هلاکت این 2 بلد راه تطیر زدم. تطیر به قول شما یعنی فال بد، فال بد زدم که بنابراین سر تو این مأموریت سرانجام همه ما قتل است، کشته شدن است، چون 2 مردن. بنابراین منو معافم کنید، دیگری رو برای این کار بفرستید. این نامه مسلم از وسط راه نرسیدن به کوفه. برای امام حسین. با این حال تا هنو عزلش نکردن مسیر را ادامه داد. نامه رفت و جواب امام حسین آمد به مسلم که مسلم تطیر جزء مذهب ما اهل بیت عصمت و طهارت نیست، تو بی خود فال بد زدی، ما تطیر نداریم، فال بد نداریم، مسیرت رو با قدرت ادامه بده، شخص تو هم باید این مسئولیت رو انجام بدهد، کس دیگری هم وجود نداره، راهت رو ادامه بده، مأموریتت رو به سرانجام برسان. طبق دستور و مکتوب جدید امام حسین مسیرش رو به سمت کوفه ادامه داد، وارد شهر کوفه شد. کوفیان ازش استقبال کردند، هزاران نفر باش بیعت کردند. ورودش در شهر کوفه وارد خانه مختار شد، مختار ابن ابی عبیده ثقفی. از همینجا معلوم میشه مختار شیعه امام حسینه، والا خونه خیلیه توی کوفه، چرا وارد خانه مختار؟ یعنی بدو ورود، در حالی که خود مختار معلوم نیست باشه. چرا؟ چون گزارش ها از قصه کربلا، روز عاشورا، حوالی عاشورا، مختار در زندانه، او رو گرفتند و زندانش کردند. تعجب میکنی؟ حالا دیگه نمیدونیم مختار خودش بوده یا نبوده، اما ورود او رو می نویسند که به خانه مختاره. وارد خانه مختار می شن، شیعیان دور او رو می گیرن، هزاران نفر با او بیعت می کنن که تا پای جان از حسین ابن علی در مقابل حکومت یزید و یزیدیان دفاع کنن. تا اینجا درست؟ این نامه رو می نویسد به امام حسین. آقا 18,000 نفر تا حالا با من بیعت کردن، عجل عجل، زود بیا، با عجله بیا تا کار خراب نشده حرکت کنید، بیان به سمت کوفه. و اینا بیعت کردند و همه چیز مرتب و آماده، حتی کار به جایی رسید که حاکم کوفه نعمان ابن بشیر تقریبا دیگه در کوفه کاری نبود، امور به ید مسلم ابن عقیل و شیعیان بود، حتی با مردم دیگه حاکم نمازم نمیخوند. مسلم در مسجد جامع شهر کوفه با مردم نماز میخوند، یعنی تمام قدرت آمد به سمت مسلم ابن عقیل و همه مردم شدن پیرو مسلم ابن عقیل. تا اینکه این گزارش ها رفت شام پیش یزید و یزید به حاکم بصره. حاکم بصره کیه؟ حاکم بصره عبیدالله ابن زیاد ملعونه. به حاکم بصره یزید نوشت، بصره تا کوفه بیش از 400 کیلومتر راه، نوشت تو با حفظ سمت، یعنی با اینکه استنداری بصره را داری، منصوب میشوی به حکومت کوفه، برو کوفه، کوفه آشوبه، اونجا رو امنش کن. عبیدالله ابن زیاد با یه 50 نفر حدودن حرکت کرد از بصره، 400 کیلومتر راه آمد، ورودی کوفه که رسید با پوشیه و بفرمایید پا پارچه ای که بر سرش بود صورتش رو پوشان. عرب ها میگن لجام زد، صورت خودش رو پنهان کرد، فقط چشاش بیرون بود. صورتش رو که پنهان کرد و با اون 50 نفری که دنبالش بودن وارد کوفه شد، به تاخت رفت به سمت دارالاماره. مردم شهر کوفه اصلا فکر کردن حسین ابن علی است که وارد شده است، استقبال کردن. بفرمایید زنهای عرب وقتی میخوان استقبال کنن از کسی، بله اون صدایی که تو عروسی ها به قول خودشون گیل میکشند و زنها گیل کشیدن، مردا آمدن درود بر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، سلام بر حسین پسر علی. فکر میکردن حسین آمده، صورتشو پنهان کرده بود دیگه. تا رفت تو دارالاماره صورتشو باز کرد، همه دیدن به وجود نحس عبیدالله ابن زیاد، نه حسین ابن علی. نشست بر تخت امارت کوفه، گفت من دیگه استوندار کوفه هم. او قصه ها تمام شد، مسلم رو رها کنید. شروع کرد از چند راه وارد شدن. یکی تهدید، گفت یک سپاه از شام داره میاد 100,000 نفر، اگر شما رفتید به سمت حسین، این سپاه 100,000 نفری کوفه را شخم خواهد زد، اثری دیگه از کوفه باقی نخواهد ماند، خدا دون زن و بچه ها دون همه کشته خواهید شد، کوفه هم از بین میره، دیگه از رو نقشه جغرافیایی کوفه پاک میشه، شخ میزنن اینا همه رو میکشن، کوفرم از بین میبرن. از تهدید سپاه 100,000 نفری، هیچ سپاهی در راه نبود. این یک حیله چه بود؟ تبلیغاتی بود، جنگ روانی بود به قول امروزی ها. هیچ سپاهی در راه نبود، یک نفرم از شام نمی آمد به سمت کوفه. این اینجوری هو انداخت تو مردم، اعلام کرد اینا دارن میان. اگر رفتید طرف حسین تمام کارتون. از این طرف سران قبائل را شروع کرد چه کردن؟ خریدن. سکه های طلا و نقره بود که می رفت در خانه سران قبائل. پس تهدید، تطمیع، مردم رو دوچار توهم کردن، شخم خواهند زد، تمام دون رو خواهند کش، زنان و نوامیس دون رو خواهند برد و تجاوز خواهند کرد، و مردم رو یه جنگ روانی درست کرد، دوچار توهم شدن. سران قبائل هم که سر پول رو و سکه های زر رو شل کرد و اعلام این که من نماینده خلیفه هستم، مقامات رو میخوام بین شما توضیح کنم، کی فرمانده لشکر باشد، کی استوندار کجا باشد، کی فلان مقام رو داشته باشد. شروع کرد غیر پولایی که داد وعده چه؟ وعده مقام و ریاست دادن. مثلا شما قصه عمر سعد ملعون رو میدانید که به عمر سعد وعده چه داد؟ وعده ملک ری. تو میشی استوندار ری. ری اون موقع یعنی بیش از نیمی از ایران. تو میشی استوندار ری. شروع کرد با این تبلیغات دروغین مردم را از دور مسلم پراکنده کرد، حکومت نظامی هم به پا کرد با 50 نفر، با 50 نفر مسلم و کوفیان عددشون 30,000 نفر با 50 نفر، اما با حیله چی؟ با حیله تبلیغاتی، با حیله تبلیغاتی، با جنگ روانی ورق رو برگردون. کار به جایی رسید، همون که شنیدی که مسلم نماز مغرب و عشا رو با 1,000 نفر شروع کرد تو مسجد کوفه، نماز عشا رکعت آخر سلام که داد بیش از 1,000 نفر پشت سر مسلم نبودند، از مسجد که آمد بیرون اون 1,000 نفرم تو کوچه های شهر کوفه گم شدن. مسلم موند و مسلم 1 نفر، هیچ کس دیگه نبود. خب تا او قضایای منزل توعه رفتن و به فرمایی دستگیری مسلم و رفتن تو مجلس ابن زیاد و اینا حالا بمانه، تو همین فاصله آمدن ابن زیاد تو کوفه، مسلم 1,000 روز پنهان میشه، مخفی میشه، چون همه برگشته بودن. مخفیگاه کجاست؟ منزل هانیس. هانی یکی از شیعیان، پیر مردا، رئیس قبیله، بله یکی از قبائل کوفه است، پیر مردیست. مسلم میره منزل هانی پنهان میشه. هانی یه پسر عمو دارد به نام شریک ابن اعور. شریک مال کوفه نیست اما مهمان هانیست، بیمار شده تو خانه هانیست. ابن زیاد شبا میرد دیدار رؤسای قبائل، میگه شریک ابن اعور نیمده پیش من دیدن منه که امیر کوفه هستم. میگن شریک ابن اعور بیمار، خونه پسر عموش هانی بستریست. میگه خیلی خب، حالا که بیماره ما میریم عیادتش. خبر میده که من میام عیادت شریک ابن اعور تو خانه هانی. شب بعد نماز مغرب و عشا میره عیادت شریک. تا این خبر رو که میدن، مسلم اونجاست، هانی هم اونجاست، شریک هم هست، یه جلسه مشورتی میگذارن. شریک میگه اینی که میاد اینجا دیدن من امشب، مسلم کارش را همینجا تمام کن. ابن زیاد که میاد اینجا محافظی کسی را نداره، عیادت مریض میاد، وارد خانه که میشه تنها میاد میشینه، منم بیمارم، تو پنهان میشی تو پستوی خانه اتاق. اون موقعی که من گفتم آب به من بدهید، میای بیرون ابن زیاد رو میکشی و کار رو تمام میکنی. ابن زیاد کشته بشن، باز 2 مرتبه ورق به سمت شیعیان چه میشن؟ بر میگردد. تمام این دروغ ها، فتنه ها، فساد ها، این جنگ روانی، اینا همه زیر سر کیه؟ ابن زیاده. میکشیش اینجا، خلاص میشد کار. جلسه شورای 3 نفری، شریک، هانی، مسلم، تصویب شد، بنا شد مسلم بکشد ابن زیاد رو که آمده تو عیادت شریک تو خانه هانی. در همین حیث و بیش در زدن، ابن زیاد آمد، مسلم هم با شمشیر رفت تو پستو. خیلی قراره یه دفعه بپره بیرون ابن زیاد رو بکشه، اون چیزی که امروز شما اسمشو میگذارید چی؟ این قتلا چی میگید بهش؟ ترور. بهش میگید ترور. ابن زیاد رو تو خانه هانی ترور کند، این قرار شد. ابن زیاد آمد تو خانه، تو اتاق نشست، احوال پرسی میکند از شریک. چده نیمدی پیش ما؟ یه مقداری که احوال پرسی. شریک هم خوابیده تو بستر بیماری. نشست، مدتی که گذشت شریک گفت اسقن الماء، آب به من بدید. هانی میدونه آب بدید آب نمیخواد، یه رمزه، یعنی آماده است، بپر بیرون تمامش کن. دو مرتبه گفت آب به من بدید. شروع کرد شعر خوندن. یه شعری بود میگه ای کسی که قراره به من آب بدی، زود آبت رو بیار، و الا اگه آب رو به من نرسانی من هلاک میشم. اینو تو شعر خون. بازم مسلم نیمد. ابن زیاد که خودش شیطان رو درس میداد، از این سر و صدا و آب بیار و اینا فهمید یه کاسه‌ای زیر نیم کاسه هست. به هانی گفت پسر عمود مریضه، هزیون میگد مثل که. هانی دید چه بگن، گفت بله، از اون وقتی که مریض شده داره هزیون میگه، حالش خوب نیست. ابن زیاد بلند شد، خداحافظی کرد، رفت از خانه هانی، رفت بیرون. شریک عصبانی، هانی ابن عروه عصبانی، مسلم و صدا زدن مسلم بیا بیرون. پس چرا نکردی این کار را؟ چرا بنا بود تو ترور کنی ابن زیاد را؟ آمده نه نگهبانی دارد نه هیچی، میپریدی بیرون، همینجا میکشتیش، قائله تمام میشد. اصلا به قول شما مسیر تاریخ یه وقت میبینی چه میشد؟ عوض میشد، یه راه دیگری میرفت. مسلم گفت صدای شما رو که گفتید آب بده میشنیدم، قرارمونم میدانستم، شمشیرم هم تو دستم بود، اما نیمدم بیرون و ابن زیاد رو نکشتم به دو دلیل. دلیل اول، شنیدم از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین و امیر المؤمنین از قول رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. چه فرمودن؟ فرمودن الاسلام قید الفتک، مسلمان ترور نمی کند، ناجوان مردانه کسی را نمی کشد. اسلام ترور کردن را فتک یعنی ترور، یعنی کسی حواسش نباشه دارد راه خودشو میره، کار خودشو میکنه، بریزید سرش بکشیدش، این میشه ترور. ترور را اسلام قید زده، یعنی در اسلام چیزی به نام ترور وجود نداره. این دلیل اول. دلیل دوم این که زن هانی آمد پیش من و گفت ابن زیاد رو تو خانه من نکش، برای ما دردسر میشه. زن هانی که صاحب خونه است، همون روایت، هم درخواست زن هانی، من نیومدم بکشم. هانی زد رو پاش، گفت خلاص، خودت رو به کشتن دادی، منم به کشتن دادی، دوتایمون رو به کشتن دادی و ما دوتا کشته خواهیم شد. هانی همونجا گفت، تعجب می‌فرمایید، و همینم شد. یعنی یه درس دیگه که شما از مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین میگیرید اینه که ما در اسلام چیزی به نام ترور، کشتن ناجوان مردانه نداریم. حواستون هست آقا؟ حالا به اسم خدا باشد، به اسم پیغمبر باشد، به اسم هر که باشد. الاسلام قید الفتک، اسلام درش ترور نیست، ناجوان مردانه کشتن مردم در اسلام نیست. یه ابن زیاد بود تنها، اگه مسلم کشته بودش تمام قصه فرق میکرد، اما حاضر نشد بکشه. گفت کشتن، کشتن چیه؟ ناجوان مردانه است، تروره، تو اسلام نیست، ترور در اسلام نیست. حالا اسم ترور رو میخوان شما بگذارید اعدام انقلابی. ها؟ اعدام انقلابی. آخه یه وقتی اسمشو میذاشتن اعدام انقلابی. اعدام و حسابش جداست. دادگاهه، بر حقی باید باشد دادگاه، کسی رو محاکمه کند محکوم به اعدام بشه. اما همین جور یه کسی رو برن بگیرن بزنن بکشن، شما کافرتر از ابن زیاد دارید؟ ملعونتر از ابن زیاد دارید؟ خبیستر از ابن زیاد دارید که تو زیارت عاشورا لعنش میکنید که لعن الله عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه؟ ها؟ با اینها مسلم حاضر نشد یه همچه خبیسی رو ترور کنه. بنابراین چیزی به نام ترور در شریعت مقدسه اسلام وجود نداره. حالا چه یه نفر رو بکشن، چه اسمشو بذارن اعدام انقلابی، چه اسمشو بگذارن، ببینید اجرای حکم شرعی که یکی تو پستوی خانش یه حکم صادر، این حرفا در کار نیست. جنگ جداست، تو میدان جنگ، جنگ روز عاشورا، نابرابر عاشورا، امام حسین میدان رفتن، ابوالفضل میدان رفت، جنگ کردن، او جنگ بود، دشمن رو میدیدن، دشمنم اونا را میدید، او نبرده، او سر جای خودش، او در جنگ کسی را کشتن، جنگ او اشکال نداره. اما قصه چه باشد؟ ترور، نامردی، ناجوان مردانه ریختن تو خانه کسی، خودشو، زنشو، بچهشو، بفرمایید که بمب گذاشتن وسط یه اجتماع، توی مسجد، توی حسینیه، نمازگزارا، عزادارا، حواستون هست؟ مردم کوچه و بازار یه بمب بذاره وسط جمعیت کارگرا، وایسادن بیلاشون رو دستشون گرفتن، کارگرن، صبح یکی بیاد ببردشون سر کار، بمب بگذارن، کارگر طبقه ضعیف اجتماع میخواد بره سر کار، نون شب برای زن و بچهش بیاره بکشن، اینا رو ما نداریم در اسلام. هر که این کار رو انجام بده، حواستون هست؟ چه یه گروهی که اسم خودشون رو میگذاشتن مجاهد، اما معلوم شد که منافق از آب در آمدند و با دشمنان این مرز و بوم رفتن زیر پرچم اونا و با اونا بیعت کردن و بر علیه این مملکت تو جنگ 8 ساله که یادتون باشد چه کردن؟ همپیمان شدن. خیلی خوب، چه اونا بکنن؟ چه گروه داعش بکنن؟ چه جبهت النصره تو سوریه و عراق بکنن؟ چه خدای نکرده من بکنم؟ فرقی نمی کنم. چیزی که نیست نیست، کاری که اشتباس و غلطه غلطه، هر که بکند غلط است. حواستون هست؟ پس ما این درس بزرگ از مسلم ابن عقیل، همینو ما امرو اینجا تمام کنیم بسمون. درس بزرگ از مسلم ابن عقیل این که ما در اسلام چیزی به نام ترور نداریم. تروریسم در اسلام نیست. اسلام محل پیدایش و به وجود آوردن تروریست نیست. توجه می‌فرمایید؟ حالا اگه از توی یه سری مدارس دینی تو پاکستان طالبان در میاد و از طالبان داعش در میاد و بفرمایید اینا ربطی به اسلام نداره. تمام مسلمان ها شیعتن و سنتن، هم شیعیان هم سنی ها اینا رو محکوم کرد. هفته گذشته حتی مفتی عربستان سعودی، مفتی عربستان سعودی که شما میدونید اینا بودجه داعش رو اینا میدادن، با پول اینا بود، با نقشه و برنامه های اینا بود و دستورای آمریکایی داعش به وجود آمد، خود مفتی سعودی فتوا داد داعش فئه باقیه هست و تمام مسلمان ها باید با اون بجنگن تا او از بین برد. چیزی را که خودشون پرورش دادن به وجود آوردن، حالا خودشون میگن باید چه بشه؟ باید از بین بره. فقط این وسط یه بدنامی درست کردن. برای چی؟ برای اسلام. این نامردم توی یکی دو ماه اخیر اسمشون را از داعش برداشتن گذاشتن چی؟ الدولت الاسلامیت، دولت اسلامی، که اینجا ما تروریستای داعش دولت اسلامی تشکیل دادیم و ما اسلام داریم پیاده می کنیم. وقتی اینجوری مردم و شیعه ها، سنی ها، ایزدی ها، مسیحی ها اینقدر قتل عام کردن اینا و آدم کشتن که اصلا تمام دنیا متنفر شدن از اینا، نفرت عمومی پیدا شد در تمام دنیا نسبت به اینا. خیلی خوب، آیا در اسلام چیزی به نام ترور وجود دارد؟ آمریکایی‌ها میان میگن که یه تروریست خوب داریم یه بد. تروریست خوب اوناییست که ترور میکنن، مردم رو میکشن به نفع منافع و مصالح و اهداف ما، اونا خوبن. بعدا اونایی هن که ترور میکنن، مردم رو میکشن، از بین میبرن و با منافع ما درگیر میشن. نه، این سیاست اوناست. در قاموس اسلام چیزی به نام ترور وجود ندارد. شاهدشم این ماجرایی که برای شما گفتم، روایات اینجوری هم داریم. حالا پس هر کس هر جا به هر نام، حواست هست چه 50 سال پیش تو این مملکت این کار را انجام داده است، چه بیرون این مملکت، چه گروه های تکفیری باشن، بداند او حرکت، حرکتی که اسلام او رو تایید کند نبوده است. نه بله، دو تا مطلب ببین. یه حرف دیگری است، آمد به امام صادق گفت آقا تو کوفه، روایتش هم صحیحه، تو کتاب دارم حالا نمیرسم، او آقا یه کسی است به جد شما امیرالمومنین دشنام میدن، اجازه میدید بکشمش؟ گفتن اگه دشنام میده دمش هدره، اما چجوری میخوای بکشیش؟ گفت آقا قیلتن، یعنی نامردی، بی حواسش نیست، یه جا میریزم سرش میکشم. گفتن نمیخواد این کار رو بکن، ای که بخوای نامردی تو تاریکی شب داره میره خانشون بزنی بکشیش، نه این کار را انجام نده، خدا کفایت خواهد کرد.
او را از تو، تو نمیخواد کاری بکنی، اما قصه تمام میشه. میگه من آمدم کوفه، هی میگفتم چرا آقا نذاشتن، من یه شبی تاریکی، یه شب و نصف شب، یه کوچه پس کوچه ای کار اینو تموم میکردم، چرا آقا گفتن نه. دو سه روز رسیدنم به کوفه گذشت، دیدم تو مسجد بودم، یه کسی گفت البشاره، گفتم بشرکم را بالخیر، چه بشارتی داری؟ خدا به تو خبر خوش بدن. گفت فلانی که به امیرالمومنین جسارت میکرد صبح تو خانه خودش رفتن سروقتش، دیدن مرده، بدنشم باد کرده اندازه یه گاب، جنازه شو اومدن بلند کنن، دیدن جنازه تکه تکه میشد. نگاه کردم وقتی برش داشتن گذاشتنش توی چاچپی توی ملافهی، دیدن زیرش اسودون، یه افعی سیاه، افعی سیاه نیشش زده کشت از اون افعی سیاه، افعی سیاه نیش بزند کسی رو بکشن. و بنابراین دیگه از همین جا معلوم شد و گروه فرغانی که مرحوم شهید مظفری، مرحوم دکتر مفتح بفرمایید و دیگران را کشتن، یا همون کسی که بله شاید اولین ختمی که در انقلاب توی این مسجد گرفته شد ختم مرحوم قرنی بود، رئیس اولین رئیس ستاد ارتش بعد انقلاب سپهبد قرنی، توی مسجد ختم شد بعد انقلاب، اینا ترور کرده، اینا هیچ ربطی به اسلام ندارد. هر کس ترور کند هیچ ارتباطی به اسلام نداره، اسلام بیزار از ترور. ایام عیده، من مصیبت نمیخونم، داستان مسلم بن عقیل ناتمام مون، انشاءالله ادامهش توی فرصت دیگه. یه چند کلمه در متن امام رضا شعر براتون میخونند و دعاتون میکنه. صلوات بر محمد و آل
خورشید جهان رو به خراسان سرزد، اندر دل خاردی تو سرخن درزد، از موزد توست یا قریبا قلبا از خشک تو